خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. بارالها یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد قفاری.
الله
حي على خير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. یک بار دیگر هفته دولت رو خدمت همه شما گرامیان شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنیم، به خصوص به همه دولت مردان عزیز کشورمون، و برای این عزیزان آرزوی سربلندی و سرفرازی و موفقیت داریم. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از بخش شبکه رادیوی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شما عزیزان هست. 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید پیام‌های خودتون رو به این شماره بفرستید، و 27861035 هم که تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. اما دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه برنامه در مسیر فردا رو بشنوید که این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذا است که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر. ویژه شعار سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. ما از برنامه در مسیر فردا در خدمتتون هستیم و برنامه‌ای که به ویژه به موضوعات خاص رونق تولید تمرکز داره. امیدوارم که از همراهی با ما در این فرصت ما رو محروم نکنید و بحث امروز رو پیگیری بفرمایید. امروز میخوایم در رابطه با موضوع تأمین مالی واحدهای تولیدی که یکی از دغدغه‌های مهم فعالین اقتصادی صحبت بکنیم. بیشتر فعالیت فعالیت‌های اقتصادی ما و تأمین مالی که داره انجام میگیره از طریق نظام بانکی است که خودش هم مشکلاتی رو داره، هم فرآیندهایی رو داره و هم محدودیت‌هایی رو داره. روش‌های دیگری از جمله استفاده از بازار سرمایه و از جمله دیگر روش‌های تأمین مالی هم وجود داره که باید برای رونق تولید از همه این ظرفیت‌ها استفاده کرد. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر هادی، مدیر کل دفتر امور طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر هادی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر بفرمایید که الان چند درصد از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ما داره توسط شبکه بانکی انجام میشه و بقیه روش‌ها چه سهمی رو دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد و آرزوی خیر و برکت برای همه شنوندگان عزیز، عرض میکنم که همونطور که استحضار دارید و شما به درستی فرمودید، تأمین مالی بنگاه‌های مختلف در کشور ما بیشتر بانک محور هست. بر اساس یک برآورد ما حدود 98% منابع مالیمون رو بانک‌ها، شبکه بانکی کشور تأمین می‌کنه و اگر خیلی خوشبینانه بخوایم در نظر بگیریم این عدد می‌تونه تا حدود 90% کاهش پیدا کنه. یعنی ما اگر افزایش سرمایه شرکت‌های مختلفی که در بازار سرمایه هستن رو در نظر بگیریم و اوراق و اسناد خزانه‌ای که در واقع دولت منتشر میکنه همه اینها رو به حساب تأمین مالی بگذاریم، حدود 90% سهم بانک و 10% سهم بازار سرمایه هست.
این خیلی اختلاف زیادیه و خیلی ما جا داره که بازار سرمایه‌مون نقش بیشتری رو تو این حوزه ایفا بکنه. به نظرتون مشکل کجا بوده؟ آیا آشنا نبودن تولید کنندگان و کارآفرینان و فعالین اقتصادی ما با مکانیزم‌های بازار سرمایه مشکل بوده، یا اساساً اون طرف سمت بازار سرمایه کلاً سخت میگیرن، حالا چه به بحث حسابرسیشون، چه بحث ورود به بحث بازار بورس و فرابورس و اینها، یا اساساً اون طرف بریم سراغ شبکه بانکی اون رو اصلاحش کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که یه نکته دیگر رو من در شروع بحث عرض بکنم و اینکه ما در مورد صنعت و معدن، تأمین مالی بخش صنعت و معدن در سال 90 حدود 32% سهم داشته در کل تأمین مالی شبکه بانکی و در پایان سال 97 این سهم به 27% کاهش پیدا کرده، در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه تا پایان برنامه ششم باید سهم بخش به 40% برسه. این روند رو اگه ملاحظه بفرمایید ببینید که در شبکه بانکی هم یک مقدار بخش صنعت و معدن مورد غفلت واقع شده، گرچه به هر حال شبکه بانکی همراهی‌های بسیار خوبی مخصوصا تو این چند سال اخیر با وزارت صنعت معدن و بنگاه‌های مختلف اقتصادی ما داشته.
اونا بیشتر شاید گرایش پیدا کردن سمت حوزه خدمات و فعالیت‌های تجاری.
به هر حال دیگه شرایط اقتصاد کشور این رو به اونها احتمالاً دیکته کرده. عرض به خدمت شما، اما این که فرمودید بحث بازار سرمایه و نقش اون و چرایی این که به سمت بازار سرمایه تمایل کمتر هست، بازار سرمایه اخیراً یک سری ابزارهای جدیدی رو اخیراً که عرض می‌کنم تو این چند سال گذشته ابزارهای متنوعی رو ابداع کرده و ایجاد کرده، قوانینش و دستورالعمل‌هاش و اینا رو تدوین کرده که میتواند بدون اینکه بنگاه در بازار سرمایه پذیرش بشه از اون ابزارها استفاده کنه. طبیعتاً پذیرش بنگاه ها در بازار سرمایه مشکلات زیادی داره. بازار سرمایه از اونجایی که پول مردم هست، معمولاً ارکان مختلفش از جمله سازمان بورس سختگیری های درستی رو انجام میدن و لازم هست این سختگیری ها. نمیشه با پول مردم به همین راحتی برخورد کرد، باید اونها سختگیری های لازم رو داشته باشند. و نکته دیگه این که شفافیتی که در بازار سرمایه ایجاد میشه، بعضی از بنگاه ها با توجه به وضعیت حاکمیت شرکتیشون، خانوادگی بودنشون و مسائلی از این دست، خیلی علاقمند به اون شفافیتی که در بازار سرمایه هست نیستن. به جهت اینکه اونجا باید در سال چندین نوبت اطلاعات شرکت رو افشا کنن، صورت های مالی متعددی رو باید به سازمان بورس ارائه بکنن و این باعث میشه که اینها تمایلی به پذیرش در بازار سرمایه و ورود به بازار سرمایه نداشته باشن. اما چیزی که در دستور کار وزارت صنعت و معدن هست امسال، ترویج این ماجرا هست که ما از ابزارهای مختلفی که در بازار سرمایه هست استفاده کنیم. انواع اقسام اوراقی که در بازار سرمایه الان پیش بینی شده اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق استثناء، انواع اوراق مختلف که به سکوک هم معروف هست، این اوراق وجود داره که بنگاه‌های ما میتونن با استفاده از این اوراق تأمین مالی کنن، که ما جلسات بسیار متعددی رو در واقع لایه‌های مختلف با سازمان بورس، با شرکت‌های مختلف بورس و فرابورس و شرکت‌های تأمین سرمایه داشتیم و بنگاه‌هامون.
تا الانی که 5 ماه از سال گذشته بازخورد چگونه بوده؟ چقدر تونستین موفق باشین تو اینکه بنگاه‌ها رو به ویژه بنگاه‌های متوسط و عرضم به خدمتون حالا نسبتاً بزرگ رو به این سمت سوق بدید؟
این کار اون کاری نیستش که خیلی سریع جواب بده. چون یه مقدار کار زمانبریه، باید مفاهیم و ادبیات با هم یکسان بشه، بنگاه‌ها باید بپذیرن. همونطور که شما فرمودید ما بیشتر بانک محور هستیم.
بله.
تا بیایم عادت بکنیم به فرایندهای بازار سرمایه، خودمون رو بتونیم تطبیق، یعنی بنگاه‌هامون بتونن خودشون تطبیق بدن، باید یک مقدار فرصت زمانی بهشون داده بشه. ما الان اقدامات خوبی داریم و بنگاه‌هامون هم استقبال بسیار خوبی از این قضیه کردن. چون ببینید بنگاه‌ها هم میتونن اوراق منتشر کنن، هم با توجه به فرصتی که در بازار سوم فرابورس براشون فراهم شده و دستور عملش تدوین شده، اینها میتونن یک یا دو تا سیت هیئت مدیرشون رو، کرسی هیئت مدیرشون رو در اونجا واگذار کنن، تامین مالی بلند مدت خیلی خوب دریافت کنن بدون اینکه تسلطشون بر شرکت از بین بره و لازم باشه که مدیریت شرکت رو به کسی دیگه واگذار کنن. اینها ابزارهای مختلفی هست که ما در جلساتمون داریم به بنگاه‌ها منعکس می‌کنیم، به انجمن‌های مختلف باهاشون جلسه داریم، اینها رو بهشون منعکس می‌کنیم که آروم آروم با این فضا آشنا بشن.
درست.
و بتونن ورود بکنن و خودشون رو در بازار سرمایه عرضه بکنن و از این امکانات بتونن استفاده بکنن.
آقای دکتر هادی، بریم سراغ اون 90% باقی مونده که اصل ماجرا ظاهراً اونجاست. خب استفاده از منابع بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی خیلی ساده نیست، یعنی همچنان بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در استفاده از منابع بانکی با مشکلاتی مواجه هستند. نرخ سود واقعی تسهیلات هنوز براشون بالا تموم میشه و حالا وثائق و پیش نیازهایی که لازم دارن به لحاظ مجوزها و اینها هم براشون سخته. تو این حوزه چه راهکارهایی رو اندیشیدید که یه مقداری دسترسی به منابع بانکی برای بنگاه‌های به ویژه کوچک و متوسط تسهیل بشه؟
عرض میکنم که ببینید به هر حال بانک یک بنگاه اقتصادیه. حالا من کاری با مشکلات و مسائلی که در بانک ها هستم خیلی ندارم، ولی به هر حال یک بنگاه اقتصادیه و باید صرف و صلاح خودش رو در ارزیابی طرح‌های مختلف در نظر بگیره. مشکلات مختلفی هم که در سنوات گذشته به بانک ها تحمیل شده بالاخره همه ما میدونیم و داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم. اما بانک مرکزی الان تقریبا 2 تا 3 سال از سال 95 شروع کرده برای بنگاه‌های کوچک و متوسط داره یه سری تسهیلات ویژه‌ای رو قائل میشه، به این ترتیب که بحث چک‌های برگشتی و بدهی معوقشون رو بر اساس دستورالعمل‌هایی که صادر کرده برای شبکه بانکی داره مستثنا می‌کنه برای این بنگاه‌ها. حتی نسبت مالکانه‌ای که بنگاه‌ها دارن رو هم مستثنا کرده برای این نوع بنگاه‌های کوچک و متوسط و به شبکه بانکی ابلاغ کرده و تا حدود زیادی هم ما رابطمون با شبکه بانکی برای این بنگاه‌ها رابطه خوبی هست و الحمدلله هم در سال 97 96 و 95 این تامین مالی صورت گرفته. عرض می‌کنم که البته امسال یک مشکلی که پیش اومد، قانون چک چون تغییر کرد.
بله.
ما قبلا بر اساس مصوبه‌ای از وزیران اون استثناء رو میتونستیم پیگیری بکنیم، ولی الان چون قانون چک تغییر کرده یک مقدار چک برگشتی سختگیرانه تر شده، تکلیف بانک ها رو قانون یه مقدار سختگیریشو بیشتر کرده و ما الان داریم تلاش میکنیم که با آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی تقدیم کرده به هیئت محترم وزیران تسهیل بیشتری رو برای بنگاه های مخصوصا کوچک متوسط ایجاد بکنیم و به همون شرایط سال 97 و 96 بتونیم موضوع رو برگردونیم.
درسته. دو مسئله دیگه هم تو این حوزه به نظرم قابل بررسی است که حتما شما بررسی فرمودید. یکی بحث جریمه های تأخیر و جریمه های دیرکردی است که وجود داره که اخیرا مجلس هم ورودی داشت برای این موضوع. توی این حوزه چه برنامه‌ریزی کردید؟
ببینید جرائم تأخیر یا خسارات تأخیر تادیه معمولا شبکه بانکی این همراهی رو با بنگاه داره که اگر بیاد در هر مقطعی بخش های گذشته رو بخواد شفاف سازی بکنه یا تصفیه بکنه یا یه بخشی رو در واقع مجددا تبدیل به تسهیلات بکنه، معمولا در مورد جرائم تأخیر تادیه تصمیم گیری میکنه و عمدتاً هم مورد بخشودگی قرار میده. خیلی از این جهت شبکه بانکی مشکلی نداره.
درسته.
ما هم تقریبا با شبکه بانکی که همکاری داریم معمولا با ما توی این قضیه همکاری دارن و مشکلی نداریم برای بانک‌ها.
متشکرم. و آخرین سوال من در رابطه با این سپرده هایی است که بلوکه میشود در حساب ها و برای گرفتن وام از اون استفاده میکنن، این رو چه کردید و چه میکنید که باعث میشه نرخ سود مؤثر یه مقدار بالاتر بره؟
همینطوره. این خواسته‌ای هستش که تقریبا تو تمام جلسات ما در حوزه های مختلف این رو مطرح میکنیم، هم از بانک مرکزی، جلسات مختلفی که با بانک ها داریم. خب ادله بانک ها رو دیگه اجازه بفرمایید خودشون بگن که چرا این کارو میکنن، ولی یکی از دلایلی که مطرح میکنن این که ما تنوع وثائق میخوایم داشته باشیم. یک سری وثائقی که در واقع سهل البیع هست و ما راحت بهش دسترسی پیدا میکنیم رو باید در اختیار داشته باشیم، که بانک مرکزی هم این مجوز رو در اختیارشون گذاشته که در واقع تنوع وثائق داشته باشن و این سپرده در حساب جاری رو میذارن به حساب اون بخشی از وثائقی که به عنوان تنوع براشون مجوز صادر شده. فکر میکنم این رو بهتره که همکاران ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی توضیح بدن که دقیق تر باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای هادی که در گفتگو ما شرکت کردین. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم بابت همراهی که با برنامه خودتون در مسیر فردا داشتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.